شما عرض کنم که در قانون هوای پاک وظایفی بر عهده سازمان ملی استاندارد نهاده شده که باید با کمک سازمان حفاظت از محیط زیست اونها رو انجام بده. برای اینکه ببینیم چالش‌های پیش روی این سازمان در انجام این وظایف چیست و آیا مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان ملی استاندارد در این خصوص رضایت داره یا نه، با دو میهمان محترم همراه خواهیم شد. آقای مهندس محمد کشاورز، معاون دفتر نظارت بر صنایع غیر فلزی سازمان استاندارد ایران، که من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کشاورز، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جنابانی و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. دیگر مهمان ما هم آقای سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی هستند. آقای حسینی کیا، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت هستالی میهمان عزیز و شنوندگان گرانقدر از ادب و احترام سلام دارم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای کشاورز بفرمایید که سازمان ملی استاندارد چه وظایفی رو از طریق قانون هوای پاک و همینطور از طریق مصوبات مجلس به عهده داره و آیا تا کنون در انجام این وظایف موفق بوده یا خیر؟
من مجدد عرض سلام دارم خدمت جناب آقای حسینی.
آقای کشاورز فقط اگر لطف بفرمایید بلندتر صحبت کنید، ما صدا شما رو بخوبی خواهیم. بله بفرمایید.
عرض سلام داشتم خدمت جناب آقای حسینی کیا. من اسمشون رو نمیدونستم، مهمان برنامه رو مجددا سلام عرض میکنم خدمت ایشون، خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم.
متشکرم.
عرضم به حضور شما که بر اساس ماده 18 قانون هوای پاک که البته فقط بخشی از وظایف سازمان استاندارد هست و قوانین دیگه‌ای که تو خود قانون سازمان از جمله قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد، تکالیف مختلفی برای سازمان استاندارد هست که یکیش برمیگرده به سوخت و کیفیت سوخت.
بله.
بر اساس اونچه که تو این قانون اومده، سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست باید که سالانه دو مرتبه نمونه برداری کنن سوخت رو در سطح کشور و گزارشش رو بدن. این سوای از وظایفی هستش که توسط قوانین مختلف و مصوبات شورای عالی استاندارد به سازمان استاندارد تکلیف شده. خب سازمان استاندارد چیزی حدود 70,000 قلم محصول رو برای در واقع کنترل کیفیت در سطح بازار داره که باید سالانه اینها رو حداقل دو مرتبه از اونها نمونه برداری کنه، که چیزی که در حال حاضر برای کنترل بازار برای سازمان استاندارد تو لایحه بودجه سال 99 در نظر گرفته شده چیزی حدود 100 میلیارد تومان هستش در قالب بازرسی و آزمون نمونه تدوین و ترویج استاندارد در سطح استان‌ها. یعنی فرض کردن که هم بازرسی کنه، هم نمونه برداری کنه، هم تدوین کنه، هم ترویج کنه در سطح استان‌ها. خب انجام این کار اگر فرض کنیم که سازمان استاندارد بحث تدوین و ترویج استانی خودش رو کنار بذاره و تمام این 100 میلیارد رو هم هزینه کنه برای نمونه برداری، برای 70,000 تا محصولی که تحت پوشش برای کنترل بازار داره تقریبا برای هر نمونه 1.5 میلیون تومان میفته، در حالی که بر اساس تعرفه های مصوب سازمان حمایت و برنامه‌ریزی مجموع هزینه های نمونه برداری آزمون به طور متوسط بالای 2 میلیون تومان برای هر نمونه در میاد، که البته همینا هم در واقع آزمایشگاه هایی که طرف بخش خصوصی سازمان استاندارد هستن و آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد الان معترض هستن و با این هزینه ها واقعا بهشون داره فشار.
بله.
فرض کنیم که این هزینه ها رو من بخوام برای کنترل 70,000 غیر از سوخت.
بله.
اما اگه بخوام وارد سوخت بشم بر اساس اونچه که تکلیف قانونی هست، ما تقریبا باید کل کشور رو پوشش بدیم. به دلایل فنی سازمان استاندارد باید بیاد از سطح جایگاه ها نمونه برداری کنه.
بله.
دلایلش اگه خواستید من شرح میدم که چه دلایلی هستش. چیزی حدود فقط شهرستان ها رو در نظر بگیم، 450 تا شهرستان بر اساس آمار سال 95 تو کشور داریم.
بله.
که اگه سازمان استاندارد بخواد دو مرتبه در سال اینها رو نمونه برداری کنه، چیزی حدود 900 تا نمونه میشه. برای هر نمونه الان هزینه که بخش خصوصی با هزینه های نمونه برداری و آزمونش انجام میده مجموعا چیزی حدود برای هر نمونه فقط بنزینش مثلا 4 میلیون تومان حدودا در میاد. برای اون قضایی هم به این اضافه کنیم چیزی حدود 8 میلیارد تومان عوض میخوام.
خب آقای کشاورز، با این چالش هایی که در زمینه تأمین منابع مالی شما دارید، آیا این وظایف رو انجام میدید یا از انجام اونها در واقع به نوعی ناتوان هستید؟
ببینید این هزینه ها رو ما تمام وظایف رو طبیعتا اگر ما بخوایم انجام بدیم به طبق قانون بخوایم انجام بدیم ما تا حد منابعمون انجام میدیم، اما اگر بخوایم همه این کار رو انجام بدیم تکالیف قانونی سازمان استان با منابعی که در اختیار این سازمان ها هست تکالیف مالایوتا، نه سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست هم، اینا هم عزیزان ما هستن، برادران ما هستن. اگه اونها هم بخوان این کار رو به عنوان تکلیف، یعنی دو مرتبه نمونه برداری از سوخت رو در سال داشته باشن، اگر بخوان از آزمایشگاه های تایید صدا شده و تمام تست های مورد در واقع اندازه گیری رو که تو استاندارد ذکر کرده و چارچوب هاشو گفته بر اساس اون بخوان انجام بدن، تقریبا ما هزینه هایی که بخوایم تو بخش خصوصی بخوایم انجام بدیم چیزی حدود دو برابر هزینه هایی که برای تأسیس آزمایشگاه. از اون طرف شما 900 تا نمونه رو شما فقط برای یک بنزین در نظر بگیرید که سالانه سازمان استاندارد بخواد گزارشش بده، یک بنزین با زمانی که برای انجام نمونه برداری آزمونش هست چیزی حدود 3-4 روز طول میکشه. فرض کنیم که یه روز طول میکشه، 900 روز طول میکشه که یک 900 تا نمونه تست بشن. یعنی من باید 3 تا آزمایشگاه در سطح کشور داشته باشم که بتونه این 900 تا رو جواب بده. من یا سازمان محیط زیست فرق نمیکنه، هر کدوم از هر دستگاه اجرایی بخواد انجام بده، 3 تا آزمایشگاه میخواد. در حال حاضر ما 2 تا آزمایشگاه داریم که این 2 تا آزمایشگاه از نظر تجهیزات کامل نیستن.
خب اجازه بدین آقای کشاورز این موضوع رو با آقای حسینی کیا در میون بگذاریم و ببینیم که اعتباراتی که از سوی مجلس در این زمینه تدوین شده چی هست. آقای حسینی کیا در خدمت شما هستیم، بفرمایید. آقای حسینی
کیا از سلام احترام دارم خدمت سلیم میهمان عزیز و ارزشمند.
خب متشکرم. صحبت‌های کشاورز رو شنیدید؟
صحبت‌های جناب آقای دکتر کشاورز هم شنیدیم. قطعاً همونجوری که ایشون هم اشاره کردن، اعتبارات کل کشور به اندازه نیازهایی که در کشور وجود داره نخواهد بود. تازه اون چیزی هم که تو عدد و اینها میاد آقای دکتر کشاورز بهتر از بنده هم میدونن که اعتبار با اونی که تخصیص هم میخوره یه چیز دیگری. گاهی اوقات 100 میلیارد تومان 200 میلیارد تومان هم مینویسن، ولی در عمل کمتر از این محقق هم میشود. یعنی من میخوام بگم ما بیشتر از شما مدافعیم، ولی بدونیم مقدورات بودجه ای چقدره. ما یه بخش واقعا مقدورات بودجه ایمون وضعیت خوبی نداره. الان منابع کشور که شما آمده مثلا برید 800 میلیون 400000 میلیاردی که بودجه عمومی کشوره چقدرش میشه، این همشو بدی به سازمان.
آقای حسینی کیا با توجه به اهمیتی که این موضوع داره، یعنی خودتون شاهد بودید که در هفته‌های گذشته ما چقدر به آلودگی هوا مشکل داشتیم، چقدر بهره‌وری اقتصادی پایین میاد، چقدر سلامت مردم به خطر میفته و چه بودجه‌هایی باید صرف بشه برای اینکه سلامت مردم دوباره احیا بشه. خب این همه این
کل ما الان از شما بپرسیم کل بودجه کشور رو بدیم به سازمان محیط زیست، باز هم شاید تازه برسن به اون حد نرمال و عادیشون.
خب به هر حال راهکار چیه؟
یه بخشی بالاخره حرکت جهادی میخواد که دوستان زحمت دارن میکشن، یه بخشی از دوباره کاری باید در واقع بگذاریم، یه بخشی ابتکارات نوعی رو باید در واقع خلق کرد، یه بخشی هم مو میزانی هم که شدنی مجلس ارزش اعتبار بده. این یک مطالبه به حقی است که اون بخشی که واقعا شدنی در اعتبارات بشه انجام بشه. یه بخش هم خودشون میتونن منابعی داشته باشن، چون بخش از هزینه ها رو اینا خودشون هم میگیرن از افراد و اینها و این رو به برون سپاری بکنن برخی کاراشون و دارن هم انجام میدن یه بخشی رو. لذا در این حوزه ها سازمان استاندارد اون رگولاتور و سیاستگذار و تنظیمگر بخش اعظم کار این.
بسیار خوب. چون فرصتمون کم هست اجازه بدید صحبت‌های آقای کشاورز رو بشنویم. چه تو صحبتی دارید آقای کشاورز در جواب آقای حسینی کیا؟
خواهش می‌کنم. من ازشون تشکر می‌کنم که درست فرمودن، واقعا همینطور هست. یعنی اگر ما فرض کنیم که تمام اون منابع پیش‌بینی شده تخصیص پیدا کنه، باز هم ما برای تکالیفی که داریم واقعا از نظر منابع در محدودیت هستیم. اما خب ما با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه کردیم و چون سازمان استاندارد همونطور که جناب آقای حسینی که هم درست فرمودن سازمان درآمد هزینه است، اما اون بخش از درآمد سازمان استاندارد که به سازمان استاندارد برمیگرده کمتر از درآمد اون، یعنی بودجه که در نظر گرفته میشه کمتر از درآمدی که سازمان استاندارد داره. عزیزان ما در سازمان برنامه بودجه بنا به دلایلی که خب بالاخره اونها هم محدودیت هایی دارن قبول نکردن که این منابع به سازمان استاندارد تخصیص داده بشه. من دوباره تکرار میکنم، چه بخش خصوصی بخوام خدمات بخرم،
بله،
چه بخوام خودم با منابع خودم که تکلیف قانونی و تکلیفی هستش که دستگاه نظارتی به ما تکلیف کرده و گفته من ازت میخوام و متهم کرده سازمان استاندارد به اینکه چرا تجهیزات آزمایشگاه خودت رو تکمیل نکردی و الان مدیران سازمان استاندارد همه دارن پاسخ میدن که چرا من نتونستم این کار انجام بدم. و بالاخره از یه طرف مطالبه قانونی هست از سازمان استاندارد، از طرف دیگه هم منابع سازمان استاندارد به طور کامل بهش تخصیص داده نمیشه و از طرف دیگه اگر بخواد از بخش خصوصی همونطور که عرض کردم خدمت شما، وقتی یه ضرب و تقسیم ساده انجام میدیم میبینیم دو برابر هزینه هایی که من برای اینسورس کردن یک آزمون لازم دارم باید برای آوتسورس کردنش هزینه کنم، یعنی اونم هر سال. یعنی اگر من یک بار هزینه تجهیز آزمایشگاه رو تو کشور بدم و سازمان مدیریت با ما موافقت بکنه، حتی من عزیزانمون تو سازمان مدیریت گفتم ما حتی پولم نمیخوام، شما تجهیزات رو بخرید به ما بدید، اصلا من بحث پول نیست اینجا، بحث این هستش که بتونیم تکالیفمون رو انجام بدیم. اگر من یک آزمایشگاه رو سرمایه گذاری کنم میتونم برای سالهای متوالی با 40-50% صرفه جویی بتونم همون خدمات ارائه بدم. خب من اگه بخوام اینو بخش خصوصی انجام بدم و آوتسورسش کنم، برای من سالانه دو برابر همون هزینه تجهیز آزمایشگاه برای من هزینه برمی‌داره برای سازمان استاندارد. و همین الانش هم سازمان استاندارد اگر شما تعرفه خدماتش رو نگاه کنید و مقایسه کنید با نظام‌های ارزیابی انتباهی خارج از کشور هستن، سازمان استاندارد به لحاظ ارزیابی در واقع تو زیان هست. یعنی مجموعه درآمدی که سازمان استاندارد داره و هزینه‌هایی که برای خدماتش می‌گیره با هم دیگه تناسبی نداره.
بله، خیلی کوتاه بفرمایید پیشنهاد شما چیه؟ خیلی کوتاه.
ببینید دو تا مقصد برای سازمان استاندارد میتونه چاره باشه. اگر بحث این باشه که این تکالیف قانونی باید به قوت خودش باقی بمونه و انجام بشه به هر دلیلی، یکی این هستش که باید تعرفه خدمات سازمان استاندارد رو موافقت کنن، سازمان حمایت موافقت کنه، بخش مختلف موافقت کنه، تعرفه بالا بره و سازمان استاندارد از محل درآمدش برگردونه تو سازمان و برگرده این هزینه ها رو خودش بده. نکته دوم این هستش که باید سازمان برنامه‌ریزی با سازمان استاندارد به اینکه این درآمد رو برگردونه به سازمان برای انجام تکالیف قانونی موافقت بکنه. در غیر این صورت باید تکالیف قانونی سازمان استاندارد یا تعدیل بشه یا تقسیم بشه بین دستگاه اجرایی مختلف.
خیلی ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار. امیدواریم با انعکاس این خبر انشالله در آینده نزدیک شاهد رفع مشکلات سازمان ملی استاندارد در خصوص تأمین اعتبار و تخصیص اعتبار باشیم و هوای پاکی رو همه هموطنان ما بتونن به این طریق تنفس بکنن. سپاسگزارم از آقای کشاورز و آقای حسینی کیا به خاطر همین. متشکرم. آقای حسینی کیا با شما هم خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
روی خط بازار
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنیم.
جریان تولید مسکن رو در کشور به یه جریان پایدار تبدیل کنیم.
قیمت تخم مرغ در به مقداری 14000 تومان تعیین شد.
هر مقدار طلا همکنون در بازار تهران در محدوده 4 میلیون.
ما ارز رو فقط باید به کسانی بدیم که نیاز ارزی دارن. برای
شاخص کل بورس اوراق بهادار در این ساعت 1238 واحد رشد کرده. حدوداً
دو تا خودروساز مهم ایران حدود 25-30% تولیدشون بره بالا.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 10 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد روی خط بازار.
صندوق بیمه کشاورزی اعلام کرده غرامت کشاورزان و مزکاران خسارت دیده که بیمه دارن پرداخت میشه. درباره این خبر گفتگو میکنم با آقای حسین حداد نژاد، رئیس اداره کل توسعه خدمات بیمه ای صندوق بیمه ای کشاورزی. آقای حداد نژاد سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
من هم خدمت شما همکارتون و تمام شنوندگان و کشاورزان عزیز هم دارم.
خیلی ممنونم. فرصتمون کوتاه هست، بفرمایید چقدر خسارت وارد شده به مزکاران استان سیستان و بلوچستان و بیمه در برابر چه آسیب هایی از اونها حمایت میکنه و چقدر از زیانشون پرداخت میشه؟
خواهش میکنم. ما به بیمه برای محصول مز به شکل مختلف طراحی شده در اختیار کشاورزان و مزکاران وجود داره. اول قحطی که به صورت میتونه آسیب بزنه به مزکارهای کشور تحت بیمه‌های مختلف ارائه میشه. مهمترین عواملی که تحت پوشش بیمه هستن، تر اصلی ما همین سرمازدگی رخبندان هست، توفا، تگرگ و مواد مشترک به این برای سه زلزله، اینا همشون تحت یک بیمه‌نامه به صورت عمومی دستشون قرار میگیره. یه بیمه‌های تکمیلی تر هم مثلا برای بادگی هم اینا هم وجود داره که اگر متقاضی باشن اونها هم میتونن خریداری کنن.
بله،
علاوه بیمه تعهدات مختلفی در اختیارشون قرار میگیره هر سال. مثلا در ارتباط با امسال تعهداتی که میتونستن افراد خودشون انتخاب کنن که چه تعهدی رو در قبال یه هکتار باغشون در نظر بگیرن، بین تقریبا 10 میلیون تا 9 میلیون و 600 خورده تا 18 میلیون تومن، 18 میلیون و 600 هزار تومن حق انتخاب داشتن که اگر با توجه به میزان تولیدشون کدومشون انتخاب کنن، کدوم تعهد رو میخوان انجام بدن و حساب بپذیرن. ما ما برای بیمه موز در سال جاری تعمیلات خاصی هم در نظر گرفته بودیم. به معنی این سال تعمیلاتون رو نسبت سال قبل افزایش داده بودیم، بوده 20% افزایش پیدا کرده بود. از اون مهمتر میزان کمک دولت در حق بیمه که میدونید استفاده دارید که بیمه کشاورزی بیمه به صدا حمایتی دولت هست که قسمتی از حق بیمه رو دولت پرداخت میکنه.
چه درصدی شو؟
امسال نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده و به 50% رسیده در موز عرض میکنم. در محصول موز هم با توجه که محصول مهمی در جنوب استان سیستان و بلوچستان حساب میشه، مورد حمایت ویژه‌تری امسال قرار گرفت نسبت به سال قبل و تعهد کمک دولت به 50% رسید که تقریبا نزدیک دو برابر سال گذشته هست میزان کمک.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحاتتون آقای حداد نژاد. امیدواری با حمایت‌هایی که در این بخش صورت میگیره کشاورزان بیشتری تمایل داشته باشن که محصولات خودشون رو بیمه کنن. تشکر میکنم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. خدا.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای طهانی، کارشناس محترم بازار سرمایه، سلام.
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم.
فرصتمون کوتاه، خلاصه بفرمایید.
شاخص کل بورس اوراق بهادار 31251 واحد مثبت، 2.7% شاخص مثبت، 1,181,968 واحدی قرار گرفته. ارزش معاملات نزدیک حدودا میتونیم بگیم مثلا 19000 میلیارد تومانه. چه جالب، خیلی خوب و بالا هستش و بازار مثبت دیگه. فعالای بازار سرمایه حداقل اونایی که در سهام بزرگتر بازار هستن امروز خوشحال باشن، کیف کنن. ان شاء الله بازار هفته آینده هم ببینیم.
ان شاء الله. متشکرم از شما. با شما خدا حافظی میکنم و سلام عرض میکنم خدمت آقای ابراهیم مؤمنپور، کارشناس بازار سکه، طلا و ارز.
به نام خدا، هموطنان عزیز، همکار عزیز، خدمت همه شما سلام عرض ادب دارم. عزیزان من، اونس طلا امروز افزایشی بود، 1854.74 دلار نقره، 25.50 پلاتین، 1104.95 پلاتینیوم هم با 2374.50 دلار آخرین قیمت بود. بازار طلای تهران 4,265,000 تومان در هر مثقال هر گرم طلا رو با محدوده 4,090,000 تومان شروع قیمتی داره و طلای 24 عیار هم در محدوده 1,300 آخرین سقف قیمتیه. سکه ها به ترتیب تمثال حضرت امام در محدوده 10,220,000 تومان، بهار آزادی 9,850,000 تومان، سکه نیم 5,450، سکه روب هم با آخرین قیمت 3,450، سکه گرمی هم عدد 2,000,000 تومان رو داره میبینه. و ارزها رو هم خیلی سریع عرض کنم خدمتون. صرافی ملی دلار آمریکا رو با 21,800 تومان اعلام کرد. بازار آزاد در محدوده 22,200. یورو اروپا 26,300. پوند انگلیس 30,270. درهم امارات 6,073 تومان. لیر ترکیه با 2,940 تومان. یوان چین هم 3,410. دلار کانادا 17,400 و دینار عراق 19 تومان و 6 ریال آخرین سقف قیمتی بود. بازار نفت هم نفت سبک با 53.44 دلار، برند 56.33، اوپک با 53.90. آرزوی سلامتی براتون دارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم از شما آقای مؤمنپور. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. همراه ما باشید بعد از هشتگ خبر ساعت 11 با بخش گفتگوی ویژه در خدمت شما هستیم. بنابر روال چهارشنبه ها مشکلات تولید رو پیگیری میکنیم. همراه ما باشید و به این سوال برنامه پاسخ بدید، مهمترین مشکل تولید از نگاه شما چیست؟ 30,036,37 در اختیارتونه.
هشتگ خبر.
آغاز عرضه تخم مرغ شانه 34,000 تومان. مدیر عامل اتحادیه مرغداران کشور هدایت الله اصغری اظهار داشت در حال حاضر به مقدار کافی نیاز بازار تهران و شهرستان ها از طریق مجاری توزیع همچون میادین میوه و تربار و فروشگاه های زنجیره ای تخم مرغ فله با قیمت شانه 33 تا 34 هزار تومان و بسته بندی شده با قیمت 36 هزار تومان عرضه می شود. وی ادامه داد این عرضه با قیمت مصوب تا به ثبات رسیدن قیمت محصول ادامه می‌یابد و انتظار می‌رود ظرف 2 هفته قیمت این محصول در بازار به تعادل برسد. مدیر عامل اتحادیه مرغداران گفت در حال حاضر در تمام استان‌ها بر اساس اعلام نیاز تخم مرغ با قیمت مصوب در حال عرضه است و سعی می‌شود برای به تعادل رسیدن بازار از 3000 تن نیاز روزانه کشور 70 تا 80 درصد با قیمت مصوب از طریق شبکه توزیع تعریف شده به دست مصرف کنندگان برسد. آقای اصغری افزود قیمت فعلی تخم مرغ در بازار مورد تایید نیست و این قیمت ناشی از فعالیت واسطه ها در این عرصه است که با عرضه گسترده محصول تخم مرغ در بازار امید می رود که هرچه سریعتر ثبات قیمتی ایجاد شود.
با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار همراهید که از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه. سامانه پیامکی ما 3036-37 پل ارتباطی بین ما و شماست. روزهای چهارشنبه گفتگوی ویژه ما اختصاص داره به طرح مشکلات تولید از سوی شما شنوندگان عزیز و تولید کنندگان محترم. شما هم میتونید مسائل و مشکلاتتون رو در زمینه تولید با ما در میون بگذارید. در کدام یک از مراحل تولید با مشکل و مانع روبرو هستید؟ در مجوزهای کسب و کار، در بخش تأمین منابع مالی، در بخش آموزش و یا دیگر مراحل میتونید این مشکلات رو به ما بگید تا انشالله در هفته های آینده با طرح مشکل شما به رفع این مشکل کمک کنیم. از شما پرسیدیم که مهمترین مشکل تولید از نگاه شما چیست؟ مجوزهای کسب و کار، منابع مالی و سوم عدم داشتن مهارت. بریم و برخی از پاسخهای شما رو بشنویم. آقای جواد جهاندار از مشهد گزینه اول رو انتخاب کردن، یعنی مجوزهای کسب و کار. آقای حیدر ساکت از تولید کنندگان عزیز در قم گزینه اول یعنی مجوزهای کسب و کار رو انتخاب کردن و گفتن سیستم کاملا ناکارآمد، بوروکراسی کاملا کند و خلاصه یک مسیر پرپیچ و خم خسته کننده و وقت گیر. صف 935-71-14 از نگاه خودشون مهمترین مشکلات تولید رو اینجوری برشمردن: گزینه یک مجوزهای کسب و کار، گزینه دوم عدم ثبات قانون و گزینه سوم تغییر مداوم قیمت ارز. آقای پوربخش شنونده عزیزمون گزینه دوم یعنی منابع مالی رو انتخاب کردن. آقای محمدی از مشهد گفتن مشکل اصلی تولید همراهی نکردن بانک ها با تولید کننده هاست. مثلا خود من به خاطر همراهی نکردن بانکی در مشهد در روزهای کرونایی کارگاهم رو با 8 نفر کارگر مستقیم تعطیل کردم. صف 912-53-47 گفتن که این جانب 2 ساله که به دنبال دریافت مجوز دامداری هستم، با وجود اخذ تمامی مجوزها که شامل موافقت اصولی و جواز تأسیس و تمامی استعلامات برای اخذ جواز ساخت هست، هنوز موفق به دریافت جواز ساخت از بخشداری شریف آباد پاک دشت نشدم و این یعنی وقت کشی و قوانین تعریف شده‌ای وجود نداره در این زمینه و سرمایه شخصی خودم رو هم در این زمینه اختصاص دادم. اگر دولت بخواد حمایت کنه چی میشه؟ و در پایان هم نام و فامیلشون رو گفتن، سعید ارفعی از تهران. همراه ما باشید، میخواییم بریم سراغ پیگیری پرونده امروز.
ستاد پیگیری مشکلات تولید.
تولید کننده خوب ما و شنونده عزیزمون آقای عباس اسماعیل زاده از استان خراسان رضوی و شهرستان گناباد روی خط برنامه هستند. آقای اسماعیل زاده سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون.
متشکرم، زنده باشید. آقای اسماعیل زاده، قصد تولید چه کالایی دارید یا اصلا روند تولید شما به چه شکل هست که به مشکل برخوردید؟
عرضم به حضورتون، همونطور که استحضار دارید، گناباد یه شهری بیابه. طی سالهای گذشته سال گذشته اخیرا بارونهای متفاوتی خوبی اومده و مردم هم خوشبختانه موفق شدن تو این 2 سال گذشته کشت دیم خوبی رو انجام بدن.
خب
ولی متاسفانه این روند هر سال ادامه نداره.
بله،
ما در سال 92 تقاضای اخذ مجوز واحد گاوداری نمودیم.
بله.
از سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی که خوشبختانه موفق شدیم. عین انجام کار که داشتیم احداث بنا می‌کردیم، اداره کل منابع طبیعی شهرستان گناباد از کارمون جلوگیری و عمل آورد و با اعلام این که زمین شما در پلاک 94 قنبر آباده از کارمون ممانعت کرد. زمینی که سندی که ما در اختیار داریم پلاک 93 باختیار و همسایه ها و مجاورین ما که همه پلاک 93 باختیار هستن، سند مالکیت دستشونه. منم سال 74 سند گرفتم، سال 92 سندم رو تجدید کردم به تک برگی.
بله.
من سوالم اینه، اداره کل منابع طبیعی که از کار مردم، این مشکل من نیست، مشکل خیلی واسه شهرستان گناباد.
بله.
اگر تشریف بیارید اونجا اصلا میرید، مردم واقعا داغونن. اراضی که 70 سال روش کشت انجام میشده، سند مالکیت داره، الان میخواد بره تو چرخه تولید، تو چرخه تولید گندم تولید کنه، کاه تولید کنه. من سال گذشته کلی از کاه گندم من به باد رفت.
یعنی